بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اللعنة الدائمة فيؤيده أن أكل الحرام وشرب الحرام من القبيح ولو في حق الجاهل ولذا يكون الاحتياط فيه مطلوبا مع الشك إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط فإن إذن فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالجهل إغراء بالقبيح وهو قبيح عقلا. خب مرحوم شیخ صفحه 73 اولا بحث این بود که آیا دهن متنجس رو که میفروشیم اعلام به نجاست لازمه یا نه، و اگر لازمه آیا این وجوب اعلان وجوب شرطی، ازش تعبیر کنید به وجوب وضعی حکم وضعی یا وجوب تکلیفی نه وضعی؟ این محل بحث بود. شیخ در صفحه 73 پاراگراف دوم سطر سوم صفحه 73 فرموده بود الذي ينبغي ان يقال، اون چه که شایسته است در این بحث گفته شود اینه لا اشکال فی وجوب الاعلام ان قلنا به اشتراط به اعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، اگر قائل باشیم قصد الاستصباح لازمه اشتراط الاستصباح احیانا، البته اینو قائل نبود شیخ، قصد رو فی الجمله لازم شمرد اما اشتراط رو نه، اگه قائل باشیم قصد الاستصباح لازمه یا اشتراط الاستصباح لازمه، در اون بخشش که خب قصد الاستصباح لازم بود که اون بخش اول از سه قسم بود که بله منفعت اساسیش استصباح نیست، اگر اینو قائل باشیم اعلام واجبه و وجوب شرطی هم داره، اعلام واجبه وجوبش هم شرطی، چون تا تو نگی نجاست رو قصد الاستصباح نمیشه، اعلان میشه دخیل در صحت. به توقف القصد علی العلم به نجاست، اما اذا لم نقل به اعتبار اشتراط استصباح، اگر قصد الاستصباح را شرط ندانیم و صحت معامله اشتراط را شرط ندانیم آیا اعلان واجبه یا نه؟ چون فرمود فظاهر و وجوب الاعلان ظاهر ادله اخبار، ظاهر ادله و اخبار وجوب اعلامه، و البته این وجوب دیگه شرطی نمیشه نفسی است، وجوبا نفسی هم ازا فرموده بود میتونی بعدا عقد بگی دهن متنجس رو نفت متنجس رو که قصد الاستصباح در هنگام بیع شرط نبود بفروش، اعلام نجاست هم نکن، وقتی فروختی دادید و مشتری وقت بگو نجس اینا، این مطلبی فرموده بود. بحث در اثبات این مدعا بود، بحث در اثبات وجوب نفسی اعلام در صورتی که قصد المصلحت شرط نباشه، نفت نجس رو هم بخوای بفروشی باید بگی. حالا در مثل مخصوصا روغن دنبه که مثال زد هم برای استصباح به کار میره هم برای اکل واجبه بگی، بحث در ادله این بود، روایات رو ذکر کرد که از ظاهر اون روایات خواست این استفاده رو بکنه. بعدم خارج از بحث شد، رفت سراغ معانی دیگری قریب به این معنای محل بحث، معانی هم افق با این معنا، که اگر یک امام جماعتی وضو نداشته باشه نماز بخونه، وزر بطلان نماز معمومین به گردن روست. اینا هم افق با محل بحث ماست. تو اگر نگی این روغن دنبه نجسه، او ببره بخوره، وزرش به گردن روست، البته نفت رو نمیخوره، اما بالاخره اگر به لباسات شد و نفتا با اون لباسا نماز کن، نماز باطله به گردن روست. حتما که بحث خوردن نباید مطرح باشیم، بالاخره باید بهش بگی که ما با در اینا به لباسش آلوده شده نمازش باطل باشه، ما با در اون روغن دنبه رو بخوره، اگر خورد حرام خورده به گردن تویه، اگر به لباس شد نماز کن نماز باطله به گردن تویه، او که نمیدونه تو سبب شد. این مطالب و طالب گفته بود، اما اول بحث امروز معید و یعیده. مفهمد که بلا شک، خوب دقت کنید، بلا شک تو رسائل مباحث براعت خواهید خوند که بخش دوم رسائل میشه، خواهید خوند که در شبهه موضوعیه تحریمیه غیر مقرون به علم اجبالی قاعده براعت، این لیوان آب گذاشتن جلو من، آیا پاک یا نجس نمیدونم، اصلا تو طهارت جایی کن میتونی بخوری، قاعده بیشک اینه، اما احتیاط همه قبول دارن حسنه. در شبهات موضوعیه تحریمیه غیر مقرون به علم اجمالی، مثل این مثال، ولی وقت علم اجمالیه باز خب احتیاط واجبه، یکی از دو لیوان رو یقین داری نجس، خب باید هر دو رو بذاری که نه نخواهد آمد، اما اگر شک بدوی بدون اقتران به علم اجمالی بلا شک احتیاط حسنه، و بلا شک اگر خوردی و در واقع نجس بود، البته میتونستی بخوری، احتمال میداده حرام باشه، نجس باشه، ولی خود این خوردن یک قبح نسبی داره، ولو جایزه، مگر هر جایزی غیر قبیحه مکروه ها دمه جایزه، بلا شک قبیحه. اکل لحم حمار حسن که نیست، البته مکروه، مکروه تو قبیح می گنجه. خیال نکنید اصل براعت که جاری میشه قبح رو بر می داره، اصل براعت استحقاق عقاب رو بر می داره، اما حسن احتیاط رو بر نمی داره. خب از این میخواد چه استفاده بکنه؟ این مطلبی است که مربوط به بحث اصول انبری است، بعد هم تو رسائل خواهید خوند. این میخواد چجور در بحث ما معید باشه؟ میگه خب شما نجس را، روغن نجس را میدی بی آدم، بهش نمیدی نجس را، او که میبره اصالت الطهارا و اصالت الحل جاری میکنه میخوره، اما مرتکب قبیح شده. کی سبب این قبیح شده؟ تو. تو سبب این قبیح شدی ولو بر اون مجاز بود. فرمود عبارت از علامه نقل میکنه، علامه فرموده اگر شما میبینید یک کسی میخواد غذای نجس بخوره، البته در جواب که پایی که ازش کردن فرموده. اگر ببینی کسی داره غذای نجس میخوره، واجبه بهت بهش بگی که این نجس نخور. باز میخوای خودت بری نجس بدی به مردم؟ البته معلوم نیست او بخوره، ولی بالاخره اگر خورد تو مسبب بشی. شاید هم ببره برای سوزندن، اما تو نگفته بودی نجسه، شاید خورد. تو نگفته بودی نجسه، شاید به لباسش بود اون نفس نجس، نماز خوند تو مسبب. علامه وجوب اعلام رو در جایی که حتی اون طعام مال تو نیست، مال خودشه، زید میخواد غذای خودشو بخوره، شما میدونی اون غذای میخواد بخوره مال خودشه، نجسه، باید بهش بگی. خودت میخوای بری چیز نجس رو بدی بدون اعلام؟ اینو به نوان معید ذکر میکنه. ولی خب اشکال بر این معید رو رسائل اگر بحثه همون اوائل رو به بحث قصه اصول رسیده باشید، بر تفصیل صاحب اصول در بحث تجری شیخ وقت اشکال میکنه بر صاحب اصول اشکال میکنه که بین باب مصالح و مفاسد با باب قبح و حسن قاطی نکنید. عملی که نمیدانی در واقع حرام مرتکب میشی مفسده داره، نه که قبح داشته باشه. قبح فرع علم به مفسده است. بذار بسیار کسید اشکال میکنه خودشه که چرا شما میخواید عملی را که در واقع واجب بوده نمیدانستی واجبه، خیال میکردی حرامه، مرتکب شدی تجریان، بعد معروف اتفاقا واجب بوده، دفن مؤمن بوده نه دفن کافر، چرا میخواید بگید این حسن است و رافع قبح تجری؟ این حسن نیست، مصلحت داشته اما حسن نبوده. برای حکم به حسن علم به مصلحت لازمه، نه وجود المصلحت. برای حکم وقوع علم به مفسده لازمه، نه وجود مفسده. ما قبول نداریم اکل اون چه که احتمال میدی حرمتشو برای شک بدویه قبول نداریم قبیح باشه. و تو اعانت کرده با شعور بر انجام قبیح با این گذاشتن در اختیار خود تعبیر به تأیید میکنه، عبارت میبینید و یعیده معید ما نحن فیه، که واجب باشه اعلان ولو شرط قصد استصباح را قائل نباشیم، یا مورد از موارد باشه این شرط لازم نباشه مثل بیع نفس متنجس. یعید اون اینکه اکل حرام در معکولات، شرب حرام در مشروبات، من القبیح ولو فی حق الجاهل، او که میخره از شما که نمیدونه این روغن نجسه میخوره، کار قبیح مرتکب میشه. شاهد میگه شاهدش هم اینه، ولذا یکون الاحتیاط فیه مطلوبا معشر، احتیاط در اون اکل شرب مع شک فی الحل و الحرمت احتیاط مطلوب است. مطلوب البته علی نحو رجحان، نه علی نحو لزوم. احتیاط کنی نخوری اون مایع رو که احتمال میدی نجس باشه، بعد نیست، البته میتونی بخوری، عقاب نمیشه اگر خوری، اما نخوری خب آسمون که به زمین نمیاد. بهتر از لوکان للعلم دخلون فی قبحهی لم یحسن الاحتیاط، اگر علم دخیل بود در قبح احتیاط حسن نبود، شما که علم نداری به مقصده به حرمت، اگر علم دخیل بود احتیاط حسن نبود، چرا چونی عالم نیست؟ اگر نمیگید علم دخیل در قصد احتیاط هست که عالم نیست، پس چرا احتیاط حسن نبود؟ پس معلوم شه علم مدخلیت نداره. محین ازن، حالا میخواید در مانحنفی چی بگید؟ میخواید چجور از استفاده کنید در بحث خودمون؟ میگه میخواییم اینو بگید، این کبرا که به کرسی نشست، این کبرا که به کرسی نشست که ارتکاب الحرام الواقعی ولو لم تعلم به حرمتهی یکون قبیحا، این کبرا که به کرسی نشست، نتیجه میخوام بگیریم، یکون اعطاء النجس للجاهل المذکور اقراء بالقبیح، دادن نجس روغن مثلا تو بحث ما به جاهل مذکور، جاهل مذکور جاهل غیر مقرون به علم، چون جهل اگر مقرون به علم بشه میشه علم اجمالو که احتیاط واجبه برو هم. اعطاء النجس به جاهل مذکور اقراء به قبیح هست و اقراء به قبیح، قبیح عقلی، اگر قبیح عقلی بود قهرم میشه حرام شرعی، وقتی حرام شرعی بود اعلام میشه واجب، اقراء افکندن در قبیح بدون که طرف بفهمه، قبیح عقلی وقتی قبیح عقلی بود حرام شرعی، وقتی حرام شرعی بود اعلام میشه واجب، اگر میخوایی این اقراء پیش نیاد اعلام واجب، اعلام که بکنی دیگه اگرم خورد تو ننداختیش تو خوردن نجاست، خودش افتاده، خودش از دست رفت. بل قد یقال به وجوب الاعلام و این لم یکن منها تسبیبون. ببینید بحث ما در جایی است که تو یک روغن متنجس رو بدی به مشتری، تو میشی سبب، میدی به مشتری نمیگی نجسه، میبری میخوره، تو میشی سبب. میگه علامه در جایی که تو هم دخالت نداری اعلام رو واجب شمرده، قضایی مال خود زید نجس خودش خبر نداره، شما میدونید گفته واجبه بگی، از چه با فرموده واجبه بگی؟ فرموده از باب نهی از منکر، او داره حرام میخوره شما باید نهیش کن. البته شیخ چیکار میکنه؟ چون مشهور قائلن نهی از منکر وقتی واجبه که منکر بودن به طرف ببینه، بزن تا باید این که بخوام بگیم نه ولو طرف منکر بودن رو نمیدونه مرتکب بشه واجب باشه، این مشکله. بل قد یقال به وجوب الاعلام و این لم یکن منها من المعلم، ولو از معلم تسبیبی نباشد. تو با نحنفی تسبیبم بود، یه علامه در جایی که تسبیبم نیست قائل شده به وجوب اعلام، کمالو رعا نجستن فی یدهی یورید و اکله، و خودش هم نمیدونه نجسه، اون قاصد العقل نمیدونه نجسه، ببیند نجسه را در ید کسی و حالا که اون کس اراده دارد اکل اون نجس را و خودش هم نمیدونه نجسه، باید شما بگید و هو الذی صرح به علامه. این معنا وجوب اعلام در این موارد که تسبیبم نیست، علامه بهش تصریح کرده فی جواب فی عجبت المسائل المهمنائیه، سوالاتی که سید مهمنا از علامه داشته، حیث سأله از سید المهمنا که خب یک رزوه مستقله، اونجا که سوال کرده از سید مهمنا امن رعا، موضوع سوال سید این بوده، سوال کرده راجع به کسی که رعا فی صوب المصلی نجاستن، اگر من میبینم زید میخواد نماز بخونه لباسش نجس و خودش خبر نداره، لازمه بهش بگم علامه فرمود یجب الاعلام به انه حیث سأله فعجاب به انه، علامه جواب داده به انه یجب الاعلام. دلیل وجوب هم وجوب نهی از منکر، صغرای نهی از منکر وجوب نهی از منکر میاد روشه، وجوب نهی عن المنکر. البته شیخ میگه ما این قسمت رو نمیتونیم بپذیریم، لیکن اثبات هازا مشکل، اثبات هازا وجوب اعلام حتی در مورد تثبیت نیست. از باب نهی از منکر این مشکل است، چون نهی از منکر قدر مستقلنش رو در کتاب خودش خوندید آخر باب جهاد، که در موارد که طرف بدون منکر بودن این تمامی. ول حاصل ان هنا امورا اربعه، این هنا رو بگید موارد، یک جوری بگید هنا رو معنا کنید که شامل این چهار قسم بشه. موارد دخالت شخصی در ارتکاب دیگری حرام‌را، دخالت انسان در ارتکاب دیگری حرام را چهار جوره. خیلی دقت کنید، یک بیان جدیده، یک بیان جدیده، میگه دخالت یک فرد در ارتکاب دیگری حرام را چهار جور تصویر داره. ما نحنفی جزو کدام یک از چهار جوره؟ ما نحنفی بیع دهن متنجس من دون الاعلام، این زیر مجموعه کدام یک از چهار قسمه؟ شیخ هم جزء قسم دوم قرارش میده، هم جزء قسم چهارم. حالا باید فکر کنم جلسه نرسید معلوم بشه چجور جزء هر دو میتونه باشه. حالا این چهار قسم، چهار قسم، قسم اولش میگیم که شخص اول علت تامه باشه برای ارتکاب دیگری حرام. اگر تو علت تامه باشی برای ارتکاب زید حرام را، قطعاً بر تو دو گناه می‌نویسند. یکی گناه حرامی که او انجام داد، یکی گناه ظلم. تو وادار کردی او رو به کاری که نمیخواد، اون کار ولو مباح باشه مستحب باشه، شما حق نداری وادار کنی، حق نداری کسی رو مجبور کنی نماز شب بخونه، مجبور کنی خودت معصیت کاری، ظلمه. خدا مجبور نکرده تو مقال مجبور کنی. دیگه تا برسی به این که کسی رو وادار کنی بر ارتکاب حرام، برای تو دو گناهه. این خیلی روشن. این قسم اول میگیم شخص اول علت تامه باشه برای صدور معصیت از دیگری، این موردش موارد اکراه اجباره. بر مکره دو معصیته، دو گناهه، بار دو معصیت، یکی معصیت ظلم که حق نداشته رو وادار کنه ولی کار جایز میبود، حالا که دیگه حرام هم هست، اون مکره که تکلیفی نداره اون کار رو انجام میده، گناهش گردنت میاد، هم گناه اون کار هم گناه اجبار. ول حاصل ان هنا امورا اربعه، یعنی موارد دخالت یک فرد در صدور حرام از دیگری، اینجا چهار صورت داره. امورا اربعه، بگید صورا اربعه. احدها ان یکون فعل شخص علتا تامه لوقوع الحرام فی الخارج من الغیر، مراد از وقوع حرام در خارج از شخص دیگری است. کار تو ان یکون فعل شخص، یعنی کار شخص اول، علت تامه باشد برای صدور حرام از شخص دوم در خارج. کما اذا اکره، کما ایزا اکره غیرهو علی المحرم، مثل جایی که اجبار کنید دیگری رو بر کار حرام، ولا اشکال فی حرمتهی، یک حرمتی حرمت اکراه، اکراه ظلمه حتی بر امور مباح و مستحب، حتی بر امور مستحب درش نمواد انجام بده، زور نباید بده. و لا اشکال فی کون وزر حرام علیه، وزر حرام بار سنگین خود حرام هم برگردن مکره، بل اشد به ظلمی این اشد، بلکه وزرش اصد اشد است، چون این شخص اول ظالمه. ظلم را اصلا در قالب همون اجبار دو گناه یک، البته ما نحنفی مصداق این نیست، ما روغن نجس رو میفروشید بذارید مجبورش نمی کنید بخوره کن، هیچی نگفتید. اسم دوم سوم چهارم عناوینش رو دقت کنید. اسم دوم اینه که تو علت تامه نبودی، سبب بودی، سبب به جزء العله اطلاق میشه، زمین ساز بود، مقدمه بود. قسم سوم رو میگیم کار تو شرط باشه، شرط. ببینید من خیلی بکار دقت کنید، سبب که میگه در مقایسه با اول و سوم، سوم رو میگه شرط، اول علت تامه بود، دومی سبب بود، خواهیم گفت. چهارم هم عدم مانع، کار تو باعث رفع مانع باشه، یک عملی بخواد صادر بشه باید مقتضی موجود باشه، مانع مفعول، مقتضی فاعل به اضافه شروط میشه مقتضی. عدم مانع هم که روشنه، این کاغذ بخواد بسوزه باید آتش باشه، آتش فاعله، شرطش هم باشه اتصال به این کاغذ، اتصال شرط. رطوبت هم نباشه، رطوبت مانع. اگر مقتضی باشه مانع هم باشه باز اثر بار نمیشه، چوبی که تر باشه به نظر که آتش هم نمیشه. میگه کار ما برای صدور حرام از دیگری گاهی علت تامه در اولی، در اولی اجبار کنی طرف دیگه از خودش اختیار نداره، شده ابزار تو، همه کار رو تو داره انجام میدی، پس در واقع عمل روی از تو صادر شده. اما در قسم دوم که میگه کار تو سبب باشه، چون قسم سوم رو میگه کار تو شرط باشه، از سالس ان یکون اون فعل شرط، شرط هم به صدور الحرام دیگه، این سبب رو جوری معنا کنید که شامل شرط نشه، چون شرط خودش هم فعل جمله سبب برش اطلاق میشه، سبب در مقابل مباشر، در مقابل مباشر. در همین بحث خودمون، تو روغن فروختی به زید چیزی نگفتی، تو زمینه را فراهم کردی، او بود روغن رو خورد، مباشر خوردن نجس متنجس گویه، البته تو علت تامه نبودی، تو که مجبورش نکردی به خوردن، اما سبب تو بودی، سبب در مقابل مباشر. من صدر منه العمل مستقیما گویه، و تو علت تامه نبودی که مجبورش نکرده بود، خودش خورده، اما تو زمینه رو فراهم کردی. این قسم ثانی، ثانی معیکون فعله سببا بالحرام، کمن قدم الی غیره محرما، لحم میته رو پخته کنی بذاری زید بخوره، اون چی سبب. و مثل هم ما نحن فی، تو روغن متنجس فروختی بود نگفته بودی منحفی بیع دوهن متنجس بدون اعلام از قبیل سبب میشه. فقط ذکرنا ان الاغضا فيها التحریم. خوب دقت کنید، میگه گفتیم حق اینه که حرام است، ادلش هم اخبار معیدات ذکر هم اخبار، علت البته تعبد بود، هم اخبار بود که معیدات حرمت و لذا. یک شاهد هم بیاره، میگه در باب اتلاف مال غیر خوندید دکتر ورقه من اتلاف مال غیر فهو له زامن. اما اگر این مطلق نسبت به مباشر ضعیف باشه، قرار زمان بر مباشره. قرار زمان بر مباشر، خب این نشون میده که مباشر مرتکب کار حرام شده، عقد اتلاف در حقیقت مستند به اویه. بله، قرار زمان بر سببه، اشتباه شدیم. اگر کسی مستقیم اتلاف کنه مال غیر را، او مباشر باشه اما سبب خودش نباشه، قرار زمان بر سببه. شما گوسفند زید را ذبح کنید، پخته کنید، برید امر بخوره، مباشر اتلاف امره. حالا نگید گوسفند، بگید لحم. شما گوشت رو از یخچال زید وردارید ببرید پخته کنید بدون اجازه زید، بدید امر بخوره، اون مباشر اتلاف امره، اما زمان بر سببه. البته قرار زمان مالک میاد سراغ مباشر، اما چون مباشر جاهله بر اثر جهل سبب از او اغواست، او باید خسارت بده به مالک خورنده، اما میتونه بره از سبب بگیره. حالا اینجاش به اینا شده خوندید تو کتاب القصد، اینش مهمه، معلوم میشه سبب مرتکب حرام شده که میتونه بیاد مباشر از اون مطالبه کنه. فقط ذکرنا ان الاغوا فی التحریم لان استناد الفعل الى السبب اغوا، اسناد فعل به سبب قوی تر از خود مباشره. فنسبت فعل الحرام الیه اولا، نسبت دادن کار حرام رو به او، نسبت دادنش قوی تر است، اولاست. عقل متنجس را تو محقق کردی، ولذا یستقر الزمان علی سبب دون مباشر الجاهل در باب اتلاف مال غیر. این در باب اتلاف من اتلاف مال غیر فرض الزامن، قرار زمان بر سبب نه مباشر، مباشر جاهل. مباشر اگر عالم باشه قرار زمان بر خودشه، مگر جاهل باشه بر سبب اغواست. یعنی مالک بیاد سراغ مباشر، از مباشر خسارت میگیره، نمیتونه بره سراغ سبب. اما از مباشر که گرفت، مباشر میره سراغ سبب. بلکیل قول هست که اصلا میتونه مالک مستقیم بره سراغ سبب، بلکیل انده لا زمان ابتداعا الا علیه. یعنی ما الان زمان رو ثانیاً بردیم روی سبب، میگه اصلا زمان همون ابتداعاً متوجه است، متوجه مباشر نیست. لا زمان ابتداعاً الا علیه، یعنی دون المباشر مالک باید بره سراغ سبب. خب ببینید تو این ثانیه ما نحنفی رو جز ثانی قرار داد. اینکه تو روغن را میدی به او اعلام نمی کنی خودی سبب، زمین رو برام کرده بود مرتکب حرام باشه. از سالس ام یکون شرط هم به سیدول حرام، گاهی عمل شخص دیگر شرط صدور حرام از غیره. شرط رو دو قسم کنه، میگه گاهی به این نحوه که در او انگیزه ایجاد کردی. شکی نیست که شرط صدور عمل از فاعل داشتن غایته، این توضیحش رو دقت کنید. علت قائی رو چی میگفتن تو تعریفش؟ علت قائی رو میگفتن علت فاعلیت فاعل، علت فاعلیت فاعل، بنا اگر فاعله، اما آنچه که این بنا را فاعل بنا قرار داده که فعل سکناست، محرک فاعله. پس قاید داشتن دخالت داره در صدور عمل از فاعل، شرط بهش میگیم. البته عمل من الفاعل، اما لل آیت، آیت میشه شرط. بنا از زید، اما لسکونه، اون میشه آیت. میگه گاهش عمل تو انگیزه ایجاد کردن در طرفه زید، دست زده به سرقه، دست زده به شرب خمر، به فحشا، اما اونی که در اون انگیزه ایجاد کرد تو بودی. اگر ترغیب های تو نبود و انگیزه شو نداشت. یکی ثانیه ما رو میگه غیر از انگیزه. حالا اینا رو چرا از هم جدا میکنه؟ جلسه بعد میگیم چرا اینا رو از هم جدا میکنه، چرا انگیزه داره شنان رو بیاد اینا رو از هم جدا کنه. غیر شرط سائر غیر انگیزه سائر شروط، میگه مثل این کسی کارش خمرسازیه، میدونی انگور که میخره خمر رو بسازه، خب تو انگور نداشته باشه که نمیتونه خمر بسازه، شماش انگور میفروشی، شخص رو شما برام ماده رو شما تحویلی میدین بشی شخص، کار تو که فروش انگور باشه به او شرط، او مباشره خمرسازیه، انگیزه هم در او هم، فقط انگور نداره، انگورش شما بهش میدی. بعد خواهیم گفت حالا ایشون اینو جز سبب قرار میده. حقیقتش اینه که سبب به معنی عامش شامل شرطه. ایشون در قسم اول در مقابل مباشر قرار داده، خب اینجا میشه در مقابل مباشر قرار بگه. لذا خواهیم گفت اگر قرار باشه ما نحنفی از قبیل ثانی باشه، از قبیل قسم ثانی ثالث هم میشه، از قبیل ثانی قسم ثالث. حالا ممکن نرسیم عبارت ببینید از ثالث هم یکونه اون فعل شرط، شرط برای صدور حرام از دیگری، و هازا یکون علا وجهن، شرط باشد، شرط بودن دو جوره، فعل تو شرط باشد دو جوره. احد ما هم یکون من قبیل ایجاد دایی علم مرسیه، تو هیچ کاری نگردی، چیزی در اختیار او قرار نداشته، انگیزه در ایجاد کرد. اما لحصول رغبت فیها، برای ایجاد رغبت در وجود رغبت در که ترغیب شخص علم مرسیه، و اما لحصول العناد، البته اینا مصادیق میشه دیگه، مصادیق. ببینید انگیزه ایجاد کردن در طرف دو جوره، یه وقت تشویقش بکنی انگیزه ایجاد میشه، یه وقت تشویقش نمیکنی، یه سوزن بهش میزنی. سوزن زدن به کسی تشویق نیست، سوزن زدن تو انگیزه ایجاد میکنه فحش بده، حرف نابرگوز بزن. آیه هم میگه دیگه، آیه میگه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. میگه کسانی رو که بت میپرستن فحش ندید، اونو به خدا شما فحش ندید. این تشویق نیست، از اینو مصادیق، انگیزه ایجاد کردن فروغ داره، بخواد با ترغیب انگیزه ایجاد میگه، با سوزن زدن. اما لحصول رغبت فیها، این حصول دائی ایجاد، حصول ما رو تحصیل بگیرید بهتره، در اون میل ایجاد میکنی رغبت، مثل ترغیب شخص رو به معصیت، و اما لحصول عناد من الشخص، انگیزه در او ایجاد میشه، چون عناد در او ایجاد میشه انگیزه پیدا میکنه حتی یه قفل معصیت، مثل سبب آلهه کفار که موجب است برای القا افکندن اونها را در سبب حق متعال، حق خدا اونها را میندازی در سبب حق متعال، عنادن، نه اینکه حالا اونها دوست داشته باشن این دو میل داشته باشن، اما از اون عناد حق رو میدن. هم سبب آبا الناس، خب پدر مردم رو فحش میدونم، پدر تو رو فحش میدونم، فی سبب الموقع لهم فی سبب عبی، و ظاهر حرمت القسمین، در هر دو قسم تو مرتکب حرام شدی. وقد ورد فی ذلک عده من الاخبار، در این زمینه روایات و حتی آیه هم عرض کردیم داره. ثانی هما ان یکونه به ایجاد شرط آخر غیر از دائی، انگیزه در خود شخص هست، تو نمیخواد انگیزه ایجاد کنی، مواد در اختیارش بگذار. کبی العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، میدانه او خمر بله؟ بله، مگر نه خودش اهل کار. و سیعت کلامتی، حالا میگه این مطلب رو بعد بحث خواهیم کرد، اما اجمالا کار تو هم تسبیبه. خب این تیکه رو فرمودن، این به حسب ظاهر فرق نمی کنه با همون دهن متنجس، البته فرقش این مقدار هست، اونجا اون ان جهلن اقدام میکنه، اینجا ان علمه، این فرق هست ولی فارغ نیست. هر فرقی که در مانحرفی اثر گذار نیست، البته بله اونجا نمیدانه اون دهن متنجس رو میخوره، تو زمینش رو فراهم کردی، اینجا میدونه و خمر میسازه، تو زمینش رو فراهم کردی، اون فرق هست، اما اون مقدار فرق فارغ در مانحنفی نمیشه. لذا اگه قراره مانحنفی رو از قبیل ثانی معرفی کنید، از قبیل قسم ثانی این ثالث هم میتونید معرفی کنید، اینم ایجاد شرط آخره. بله او خودش قصد خوردن دهن رو داشت، شما نگفتی، خب خوردن محقق شد، تو دهنه عقل دهنه بودنه. هر رابع من یعنی کنم من اقبیل عدم مانه کارم شد.
Thank you.